بحث سوسیالیسم در کشور به خودی خود به نظر من بحث کاملی نمیتونه باشه. تمام تو چارچوب تجربه شوروی معنی پیدا میکنه. برای همین من فکر کردم قبل از اینکه وارد بحث سوسیالیسم در کشور معنی اخصش بشم و بعدم میگم منظورم از این مبحث چیه. کلا اون چارچوبی که این مسئله رو بعد درش به نظر من بررسی کرد و بگم از نظر خودم. من اینو به اصطلاح متدولوژی برخورد خودم و مسئله شوروی توضیح بدم که رفقا بتونن بهش برخورد کنن. اولا به نظر من در مورد شوروی ما به یه نقد سوسیالیستی احتیاج داریم، نه به یه نقد دموکراتیک اونطوری که تا به حال وجود داشت. نقد سوسیالیستی رو من اینطوری معنی میکنم که اولا این نقد ماتریالیستیه، به این معنا که بر مبنای پایه‌های مادی این تجربه سیرش رو توضیح میده. یعنی رابطه عنصر ذهنی رو در رابطه با شرایط مادی بررسی میکنه، نه صرفا در خود. این معنی که نه صرفا از شرایط مادی میتونه در بیاره که این تجربه چرا به این شکل انجام اتفاق افتاد، نه صرفا بررسی عنصر ذهنی، عنصر فعاله این تجربه، بلکه سعی میکنه رابطه عنصر فعاله رو با شرایط مادی بررسی بکنه و تاثیر این دو تا رو بر هم بررسی بکنه. ثانیاً نقد سوسیالیستی به این معنی که وقتی نگاه میکنه که بگه تجربه انقلاب اکتبر چرا شکست خورد، ضعفش رو در همون اهداف سوسیالیستی انقلاب جستجو میکنه، نه خصوصیاتی که این انقلاب از خودش نشون داد که میتونه تصادفی باشه یا میتونه به اصطلاح محوری نباشه. پایه اساسی انقلاب سوسیالیستی انقلاب اقتصادی به نظر من و اساس یه نقد سوسیالیستی از تجربه روسیه باید این باشه که نشون بده چطور اهداف اقتصادی سوسیالیسم اونجا پیاده نشد. اگه فاکتورهای دیگه توضیح داده میشه باید نشون داده بشه که چطور این به مانعی بر سر تحقق اهداف اقتصادی انقلاب تبدیل شد. اگه مثلا بیروکراسی یا انحرافات ایدئولوژیک یا تئوریک که مخواد کسی بررسی بکنه باید نشون بده که این چطور مانع تحقق اهداف انقلاب اقتصادی انقلاب شد، چون اساس مسئله اهداف اقتصادی انقلاب نیست. اقتصادی معنی روزمرهش نمیگم، به معنی همون معنی که خصلت اجتماعی میده به انقلاب، به انقلاب سوسیالیست. ثانی هم باید شکست رو نه به عنوان یه واقعی تصادفی یا به عنوان چیزی که وقتی میبینیمش پس حتما وجود داشته، یه انحرافی وقتی مشاهده میکنیم پس یه کار تمومه، بلکه به عنوان پروسه باستولید شونده ببینیم. شکست یه موقعیت باستولید شونده است، همونطور که موفقیت رو باید یه موقعیت باستولید شونده دید. یعنی انقلاب اکتبر چرا به شرایطی افتاد که به صورت یک چیزی غیر از سوسیالیسم شروع به باستولید کردن کرد جامعه روسیه؟ چرا مناسبات از نو باستولید شد؟ من اینجا میخوام فرق بحثمو با بحثی کسایی بگم که صرفا با صرف اینکه فلان حزب یا فلان قطعنامه یا فلان کنفرانس و کنگره مطلبی رو صادر میکنه و تصویب میکنه یا بهش معتقده که این مطلب کمونیستی نیست، ازش نتیجه میگیره که پس انقلاب توی این مرحله دیگه کمونیستی نیست، از کمونیسم دور شد. بحثی که به نظر من یه ماتریالیست و یه سوسیالیست باید نشون بده اینه که چطور این انحراف دیگه خصلت تصادفی و انتخاب ارادی آدم ها نیست، بلکه منطق ذهنی و منطق سیاسی و به اصطلاح توجیه ایدئولوژی که یه شرایط باستولید شونده است. اینو باید نشون بده تجربه روسیه، وگرنه صرف ایده های غلط یا روش های غلط عمل کرد اینا به خودی خود هیچی راجع به تجربه انقلاب روسیه نشون نمیده. مثلا جزء دیگه انتقاد سوسیالیستی به نظر من اینه که انقلاب روسیه رو در چارچوب تحول اجتماع روسیه و کلا جامعه جهانی بررسی میکنه، نه به صورت یه خطای تئوریک یا یه خطای متدولوژیک یا یه خطای نظری عملی در چارچوب پروسه انقلاب سوسیالیستی. نه این معنی مجرد کتابی کردن. روسیه جامعه است و شکست و پیروزی انقلاب اکتبر در تحلیل نهایی به معنی تغییراتی در اون جامعه خودش نشون میده، به این صورت خودش نشون میده و از این و توی این جامعه جاشو پیدا میکنه، همونطور که انقلاب مشروطیت تو تکامل جامعه ایران جای خودش رو پیدا میکنه، انقلاب اکتبر هم جای خودش رو در روسیه در تجربه تکامل جامعه مدنی در روسیه پیدا کرده باشه. توضیح این که اینا از فلان تئوری مارکس دست کشیدن و لذا فلان رابطه شون با طبقه خودشون قطع شد و گسسته شد به خودی خود هنوز نشون نمیده که انقلاب اکتبر چه واقعی در تاریخ روسیه بود. هنوز نشون نمیده که این انقلاب چه نقشی داشت در سیر تکاملی جامعه از یه مرحله قبل از این انقلاب به یه مرحله بعدش و این دو مرحله چه ربط و پیوستگی تاریخی با هم دارن. به یه معنی، یعنی تحلیل کردن انقلاب اکتبر نه در رابطه فقط با حزب پرولتری و حتی طبقه کارگر، در رابطه با کل طبقات اجتماعی و کل تکامل تاریخی منافع طبقات. من اینجا یه مثال میزنم، فرض بکنید سویزی میگه که یه طبقه جدیدی به وجود اومده در اثر شکست انقلاب اکتبر، بوروکراسی تبدیل به طبقه جدیدی شده، طبقه استثمارگر جدیدی به وجود اومده، و مندل به درستی ازش میپرسه که این طبقه جدید قبلا کجا بود، تو چه اشکال خودشو قبل از شکست انقلاب روسیه نمایندگی میکرد. به این ترتیب آیا وجود یه طبقه بعد از انقلاب روسیه که کاملا جدیده نقض هر نوع تئوری مبارزه طبقاتی قبل از انقلاب نیست؟ خلق و سایه طبقه به وجود اومد، بورژوازی کجا رفت؟ اینو مندل نمیپرسه، اینو من میپرسم. بورژوازی چی شد؟ حالا گیریم طبقه کارگر شکست خورد در مقابل چی؟ چرا بورژوازی در مقابل اون طبقه جدید شکست خورد؟ دهقان روسیه چجوری در مقابل اون طبقه جدید شکست خورد؟ این چه طبقه ای که در ظرف یک سال یا ده سال یا پنج سال به وجود میاد و کاری رو میکنه که طبقات اجتماعی براش انجامش مدت‌ها طولش میدن و انقلابات خونین میکنن، یعنی سرنگونی بورژوازی. این طبقه جدید بورژوازی رو سرنگون کرد. میخوام بگم روسیه قبل از انقلاب اکتبر بورژوازی داره، پرولتاریا داره، مناسبات تولیدی داره، ایدئولوژی معینی داره، فرهنگ و اخلاقیاتی داره، آرمان‌های طبقات اجتماعی به طور مشخص وجود دارن. اینا با صرف اینکه یه طبقه جدیدی ما رو کاغذ به وجود بیاریم از بین نمیرن. اون طبقه جدید رابطه‌شو با این روسیه داده شده چجوری پیدا کرد؟ اینو باید جواب بده کسی که این کارو می‌کنه. این موضوع رو می‌گه. به این معنی می‌خوام بگم انقلاب روسیه رو تو چارچوب جامعه روسیه بعد تحلیل کرد، نه تو چارچوب انقلاب اکتبر و خطاهای انقلاب اکتبر نسبت به مارکسیسم یا جدایی حزب پرولتری از طبقه کارگر که اینا تازه جزئی از جامعه رو داره بیان می‌کنه. بورژوازی تو اینجا داره چیکار می‌کنه؟ به نظر من تو خود بحث بورژوازی که بورژوازی چیکار داره می‌کنه، اینا داره جدی کم رنگ. برای روسیه سال 1916 به روسیه سال 1935 تبدیل شد. این چه جامعه‌ایه؟ نتیجه سرجام، نتیجه انقلاب اکتبر برای جامعه روسیه معنی یده بشه که با هم تولید و توزیع می‌کنن و زیست می‌کنن چی بوده؟ اینو باید بتونید توضیح بده انتقاد سوسیالیست. مثلا واقعا یه موزه رد کردن و دور انداختن و پشت کردن به تجربه انقلاب روسیه و نظر من کافی نیست، به صرف اینکه این دیگه پرولتری نیست، مطابق فلان الگوی انقلاب پرولتری پیش نرفت، بنابراین تموم شد دیگه، پرولتری نیست، پس بورژوازی. به نظر من هیچ بحثی رو جواب نمیده. باید نشون بده این چیزی که پرولتری نیست به طور واقعی تو تاریخ یه جامعه چیه و چه نقشی به خودش گرفته و خود این پروسه نیروهای قبلا موجود در اجتماع داشتن چیکار میکرد. و به نظر من باید در رابطه با در این نقد سوسیالیستی نشون داد که علت علت و معلول معلوله. همونطور که مارکس میتونه نشون بده علت و معلول یه پروسه خطی نیست، رابطه بین شرایط مادی و عنصر فعاله. شما اول هر تغییر پیش بیاد نتیجه کار عنصر فعاله اون تغییر، ولی در یه چارچوب مادی معین ما باید بتونیم اینا رو توضیح بدیم که این شرایط مادی چه رابطه‌ای داره با اون عنصر فعاله و چجوری اون شرایط مادی توسط نیروهای ذهنی متفاوتی در جامعه در طول یه دوره 10 یا 20 ساله تغییر میکنه. این که خود خصوصیات معلول خصوصیات عنصر ذهنی رو با بعضی دیگه از خصوصیات عنصر ذهنی توضیح بدیم به نظر من هیچی توضیح نمیده. این توضیح دادن معلول با معلول، مثلا فرض بکنید بگیم که حزب بولشویک گرایشات ناسیونالیستی پیدا کرد، خب اینم یکی از جلوه های شکست انقلاب اکتبر توضیحش نمیتونه باشه. من گفتم چرا از بولشویک گرایشات ناسیونالیستی پیدا کرد؟ یکی ممکنه بگه رشد بوروکراسی، این علت شکست انقلاب اکتبر، به جای طبقه کارگر بوروکراسی قدرت رو به دست گرفت، یه بوروکراسی سر کار اومده. این موضوع تروسکیستاسی، بوروکراسی سر کار اومده و به نیابت از طبقه کارگر داره اقتصادی رو میچرخونه که تحلیل نهایی به نفع طبقه کارگر بده. من گفتم شکل‌گیری بوروکراسی و قدرتگیریش معلول پروسس، خودش جزء تعاریف این شکست. اگه وجود نمی‌اومد ما اصلا نمی‌گفتیم شکست خورده. اصلا از اینکه بوروکراسی به وجود اومده فهمیدیم در ضمن که شکست خورده. این توضیحش با یکی از توضیح شکست با یکی از بروزات شکست به نظر من متدولوژی درستی نیست. یا فرض بکنید بگید که اینا دموکراسی در اون حزبی رو نقض کردن، یا مثلا دموکراسی در رابطه با طبقه کارگر رو نقض کردن، من میگم اینم یکی از جلوه‌های شکست انقلاب اکتبر. من می‌پرسم چرا نقض کردن؟ چرا طبقه کارگر نتونست مانع این نقض کردن بشه؟ در صورتی که حزبی که انقلاب کرده حزبی است که به اسم دموکراسی پرولتری انقلاب کرده، چطور یکی اومده نقض کرده و کسی متوجه این مسئله نشد؟ به هر حال مجموع این بحث از این نظر بحث‌هایی که انتقاد سوسیالیستی از انقلاب اکتبر سرجمش اینه که چرا تا تحول سوسیالیستی در این جامعه شکل نگرفت، کدوم نیروهای ذهنی مانع شدن، کدوم نیروهای فعال مانع شدن و این نیروهای فعال چه پایه مادی در روسیه پیدا کردن یا داشتن، و عنصر ذهنی انقلاب پرولتری کجا از پیشرو بودن و تغییر دهنده بودن خودش دست کشید. این به نظر مهم باقی خطاها و اشتباهات و کی تو گوش کی زده یا کی بعد جلوی حرف زدن کیو گرفته یا کدوم شورا رو زرش زود بستن و دیر بستن، به نظر من همه وقتی معنی پیدا میکنه که بفهمیم اینا رو کدوم پروسه مادی متکاملی از لحاظ تاریخی سوار شده، وگرنه از این اتفاقا هر روز میفته. هیچ حزب سیاسی در عین صمیمیت و صداقت و همه اجازه بدن روی کی حرف بزنه و هیچ کی با کسی مخالف نباشه و پشت سر کسی حرف نزنه به قدرت نمیرسه. طبقه کارگر در اوج اشتباهاتش تو قدرت میرسه و لنین خودش بارها اعلام میکنه که اشتباهات زیاد خواهیم کرد. من میگه این اشتباهات اون اشتباهات. مهم چیزی که حزب اشتباهکار رو از حزب بورژوازی، حزب کارگری اشتباهکار رو از حزب بورژوازی جدا میکنه اینه که این داره شرایط مادی رو به جهت معین و تعیین کننده تغییر میده، حالون که اون داره به جهت دیگه‌ای تغییر میده یا چیز قبلی رو احیا میکنه. اگر در روسیه انقلاب اقتصادی سوسیالیستی عملی شده بود، همه خطاهای روبسپیری و غیر روبسپیری بولشویک‌ها رو بهشون می‌بخشید. واقعاً این اتفاق نیفتاد. اون رو باید توضیح بدم. به نظر من انقلاب اکتبر بحث دوم اینه که حول وظایف اقتصادی شکست خورد، با این تعریفی گفتم، و تنها با انجام این وظایف میتونست پیروز بشه. هر چقدر هم شوراها شورا بودن یا دیکتاتوری پرولتاریا به هر دقیق معنی که میخوان دیکتاتوری پرولتاریا بود، بدون انجام وظایف اقتصادیش انقلاب سوسیالیستی نمیشد و پیروز نمیشد. اینو انگلیسی جا صریحا میگه که بعدا اشاره میکنم نقل قول زیاده، ولی من تو این بحث مطرح نمیکنم. مگه فرصت داشته باشم این بحث اصلا بهش نگاهی بکنم، چون همشو از نو ننوشتم تو کاغذ خودم، ولی این بحث نکته رو انگلیس مشخصا میگه که دیکتاتوری پرولتاریا هر قدم که موفق بشه که بقیه رو بکوبه، هر قدم از نظر سیاسی سر کار بودنش مسجل بشه، بدون اینکه دست به یک انقلاب اقتصادی تو جامعه بزنه، نتیجهش میشه کمون پاریس کشتار برای خلق کنه. این تجربه کمون گرفت. و کسی که بحث سوسیالیسم داره کشور در رابطش به این چیه، من میگم خب باها بعد این سرنخ اون بحث است که میگیم بولشویک‌ها اگه میخواستن چیزی جز بوروکرات، چیزی جز ضد دموکرات، چیزی جز حزب کی شخصیتی، چیزی جز حزب بورژوایی از آب در بیان، میواسه انقلاب اقتصادی رو به سرانجام میرسونه. و هر کسی که وارد این بحث میشه باید حاضر باشه به این مسئله جواب بده. در یک کشور چند کشورش ایناشو میتونه بس کنه، ولی پروسه انقلاب سیاسی کردن یا قدرت سیاسی رو به دست گرفتن و منتظر شدن حد وصل حد نهاییه. باید انقلاب اقتصادی بکنی تا اون قدرت سیاسی باقی بمونه، اصلا به عنوان قدرت سیاسی اون طبقه. حالا حزبش ممکنه همون بمونه ولی چیز دیگه عذاب داره. به نظر من علل شکست در وظایف اقتصادی ناآمادگی عنصر پیشرو در قبال همین وظایف بود و نه علل مادی تاریخاً اشتباه ناپذیری که روسیه عقب مانده بود و نمیشد مثلا. اینو من رد میکنم. یا اینکه اشتباهات عنصر پیشرو یا عدم تطابق عملکردش با یه تئوری از پیشی یا اخلاقیات از پیشی یا اصول از پیشی، یعنی تمام عدور کردن از بولشویک از تئوری مارکسیسم، اصول مارکسیسم و غیره، برای من وقتی معنی پیدا میکنه به عنوان شکست انقلاب اکتبر که این به معادل این شده باشه که انقلاب در وظایف اقتصادی شکست خورد. و هنوز تا مدت‌ها در اینی که حزب بولشویک اسیر این اشتباهات و این گرایشات غیر اصولیه، امکان انقلاب اقتصادی پرولتری در روسیه هست و همون حزب میتونه انجام بده و اگه انجام بده به نظر من در نتیجه خودش هم تاثیر میکنه. این کارو نکرد. معنی مسئله سر اینه که ما از ناآمادگی عنصر پیشرو، ناتوانی عنصر پیشرو در قبال وظایف اقتصادی باید حرف بزنیم اگر بخوام تجربه انقلاب اکتبر رو به درستی نقد کنم. اینو میگم محور بحثه، یعنی راجع به همه مسائل باید بحث کنیم و همه جای خودشو داره، بوروکراتیسم، دموکراتیسم و غیره. یعنی به نظرم محور مسئله توضیح این که چرا عنصر پیشرو انقلاب پرولتری در انجام وظایف اقتصادی انقلاب پرولتری ناتوان ماند. اینو اگه کسی من توضیح بده، باقیشو خودم بلدم توضیح بدم که چرا بوروکرات شد، چرا شورا رو بس، چرا تزاریش بسر کار مادم، چرا بعدا این شد که دید. ولی اونا رو هرچی به گوش من بگم، من نمیفهم چرا این حزب در انجام وظایف اقتصادی انقلاب پرولتری ناتوان بود. درسته که خود هر چقدر اشتباه کار و غیر اصولی شده بود، در سال 28 هنوز حزبی بود که متحد به برنامه خودش بود، حزب طبقی کارگر بود، معنی بافتش کلمه کارگرا این ابزار داشتن برای مقابله با بورژوازی، هر کس هم چه شروع کنه اینو میبره. به نظر من سوسیالیسم در یک کشور اسم و تابلوی این پروسه شکسته. یعنی اگه کسی بخواد بگه پروسه‌ای که روسیه درش پروتاری در انقلاب و انقلاب روسیه شکست خورد چجوری میشه بهش رجوع کرد، من میگم به سوسیالیسم میشه گفت از اونجایی که سوسیالیسم در یک کشور پایه معنی میکنم اینو. یه تابلو به نظر من سوسیالیسم در یک کشور در تاریخ روسیه نقش رو بازی کرد که همزمان بود و اون تز کلی بود که تحت پروسه شکست انقلاب پرولتاریای لازرتایی بهش انجام میشه. ولی تون تابلو پروسس اگه اینو ورش دارین و بیا تابلو انقلاب جهانی هم بغلش بزنی اصل فرقی تو اصل ماجرا نمیده، برای اینکه اونایی هم که طرفدار انقلاب جهانی بودن تو این شکست سهیم بودن، اونام جزئی از این شکست بودن و برنامه اقتصادی این شکست رو اتفاقا کسایی بودن که تزشون این بود که انقلاب جهانی، اون ناسیونالیست تراش تزای بخاری نوشتن که یه چیز دیگه میگفتن، اون تزای اپوزیسیون متحد که نهایتا عملی شد در روسیه تز خطی بود که میگفت انقلاب جهانی اساس به سوسیالیسم در کشور عمل نیست. میخوام بگم بحث سوسیالیسم در کشور و دوره سوسیالیسم در کشور در روسیه دوره متناظر با شکست در قبال وضعیت اقتصادیه، ولی این اسمش مضمونش اون شکست است که باید توضیح داد. بالاخره یه بحث دیگه تو اون چارچوب عمومی صحبتم اینه که در روسیه که برمیگرده به اون نکته‌ای که در بالاتر گفتم راجع به متن اجتماعی انقلاب اکتبر، نه فقط سناریوی کتابیش بلکه متن اجتماعی که این انقلاب پیدا کرد، اینه که در روسیه تا 1917 و حتی بعدش دو تحول انقلابی ممکن بود، یکی تحول بورژوایی یک تحول سوسیالیستی. اینا هیچ کدومشون به طور قطعی جایگزین دیگری نشده بود، هیچ کدومشون مراحل رو طی نکرده بود، انقلاب بورژوایی مرحله خودشو طی نکرده بود که بگیم حالا دیگه فقط انقلاب سوسیالیستی ممکنه. روسیه در سال 1917 میتونه دستخوش یک انقلاب بورژوا دموکراتیک بشه و در سال 16 شروع شد که بشه فوریه 17. درسته که انقلاب بورژوایی در مقایسه با انقلاب پرولتاری و از اونجایی که یکی در دستور قرار میگیره دیگه یک رفرمه و رو به عقبه وقتی یکی مطرحه، ولی در صورت شکستش دیگه اون رفرم نیست، دوباره انقلاب بورژوایی، یا لااقل به اصطلاح اخته شدن انقلاب پرولتاری یا تبدیل شدنش به انقلاب بورژوایی و اهداف انقلاب بورژوایی که وظایف اقتصادی انقلاب بورژوایی رو باید انجام بده. و به نظر من اتفاقی که افتاد به نظر من تاریخا بولشویک‌ها تونستن اهداف سیاسی این دو تا انقلاب رو اصلا متمایز کنن، یعنی دو نوع دولت و دو نوع طبقه که سر کاره در دو رابطه مختلف با توده‌های وسیع، این فرق اساسی این دو انقلاب تعریف شده بود و در انقلاب 1905 بولشویک‌ها دقیق روشن میدونن که این انقلاب بورژوا دموکراتیکی به چه معنی ولی رابطش با انقلاب سوسیالیستی چیه و چجوری اون انقلاب این انقلاب تاثیر میذاره. ولی که جراتون پروسه حیات بولشویک‌ها وظایف اقتصادی این دو انقلاب به طور مشخص اصلا تمیز داده نشد، حداقل من چیزی نفهمیدم از بحثای بولشویک که وظایف اقتصادی انقلاب پرولتاری چه تفاوتی داره با وظایف اقتصادی انقلاب بورژوا دموکراتیک روسیه. درسته ملی کردن ها رو داریم، مصادره کردن ها خلاقیت رو داریم و به اصطلاح خلاقیت از خلاقیت کنندگان رو داریم که در انقلاب 1905 مطرح نیست، ولی این یه حرف کلیه به نظر من هست، به اون معنی منظورم نیست، به این معنی تفکیک شده بود وظایف اقتصادی انقلاب سوسیالیستی انقلاب سوسیالیستی اگر بشم سوسیالیزه کردن تولیده، ولی از لحاظ اون شکل و عملکرد معین اقتصادی برنامه اقتصادی که از بولشویک فکر میکنه دوران انقلاب دیکتاتوری انقلاب سوسیالیستی باید انجام بشه، از این لحاظ کسی کار نکرده و تا اونجایی که برمیاد آرمان صنعتی کردن جامعه روسیه و یک روسیه مدرن و صنعتی محور هر دو تا انقلاب از نظر اقتصادی و این چیزیست که به همین اعتبار بورژوازی و پرولتاریای روسیه رو همجهت میکنه تا فوریه و بعد از اون در فاصله فوریه تا اکتبر از بعد آوریل لااقل به بعد نه و از سال 1928 به بعد که یه پرولتاری با اون شکست خورده میره پشت این فوریه. و هم میخوام اینو بگم که اهداف اقتصادی دو تا انقلاب متمایز نشد و در طول انقلاب اکتبر به بعد پرولتاری قادر نشد اینا رو اون موقع تعریف بکنه به درستی، در نتیجه در سر پل مسئله وظایف اقتصادی شکست خورد و در نتیجه دوباره پرولتاریا رو به تلقی مشترکش با بورژوازی از آرمان صنعتی شدن ساق شد و شکست خورده خودش رو قبول کرد از نظر اجتماعی، پشت پروسه‌ای بسیج شد که باش بچه مشترک اعتقادات اون رو بورژوازی در مورد روسیه بود و اون چیزی که بورژوازی رو از پروتئا در مورد اقتصاد روسیه متمایز میکرد اون اتفاق نیفتاد، این روشن نشد. برای همین چارچوب بحث منه که در این رابطه میخوام به اون سوسیالیست در یک کشور بپردازم، اون چیزی که ازش میفهمم. مطابق من اینکه اینو بگم لازم خود این بحثی مقدار اول بگم ابهاماتش کجاست. وقتی از سوسیالیست در یک کشور صحبت میشه این روزا گویا همه میدونن راجع به چی دارن صحبت میکنن. من نتونستم به این سادگی بفهمم که یه دن موافق سوسیالیسم در یک کشور، یه دن مخالف سوسیالیسم در یک کشور، معتقد انقلاب جهانی. من هنوز نمی‌فهمم که اینا منظورشون بحثای سال 24 موافق اونایی که اون موقع میگفتن سوسیالیسم در یک کشور، الان میگن سوسیالیسم در یک کشور عملی نیست. وقتی میگن سوسیالیسم منظورشون کمونیسم به اون معنی که مارکس در نقد برنامه گوتا میگه فاز بالایی یا فاز پایینی. و اگه انقلاب جهانی رو قبول کنیم، آره معنیش اینه که بنابراین انقلاب در یک کشور وضعیت اقتصادی نداره یا داره. و اگه سوسیالیسم در یک کشور قبول کنیم، آره معنیش اینه طرفدار استالینیم، از امروز تا امروز در طرفدار اردوگاه سوسیالیسم. همه این سوالات توی این یک کلمه هست. اگه کسی بخواد یه خورده دقیق بشه تو این سوسیالیسم در یک کشور آره یا نه، فوری براش میگم منظورتون چیه؟ آره یا نه دارن به چی جواب میدن؟ به نظر من کسی میخواد به این سوال جواب بده یا اصلا این تز رو به کار ببره، این جمله رو به کار ببره، باید بدون راجع به چی داره حرف میزنه. و من نمیدونم فقط وقتی الان این بحث رو میشنون یا این فرم بندی رو تو ذهنشون دارن کدوم اینا مد نظرشونه، ولی من فکر میکنم باید به همه این وجوهش برخورد کرد و جوابای متفاوتش رو داد. شاید یه ماتریسی از این نوع آره به دست بیاد، به یکیش آره بگیم، به یکیش نه، به دو تای دیگهش آره بگیم، به یکیش به یکی دیگهش نه. در زمان از اول راهمون رو با انقلاب سوسیالیسم در کشور اینطوری جدا نکنیم که الان رسیده باشیم به انقلاب جهانی، الا بلا فقط انقلاب جهانی ممکنه، اقتصاد فقط در مقیاس جهانی ممکنه و غیره. و اینا فرمبندی هست که ما امروز میگیریم. من برای که مثال بزنم برای اینکه این بحث به کجا رسیده، این دو تا نکته رو میگم. اولا طرفدارای سوسیالیسم در کشور که مثل اینکه فقط اونها که اردوگاه سوسیالیست دیگونه رو قبول دارن. من جای برخورد نکردم یا ندیدم کسی بیاد فعالانه از بحث سوسیالیسم در یک کشور دفاع کنه و در این حال از دید خارجی کسی نباشه که طرفدار تجربه روسیه و خط استالین، حداقل طرفدار استالین نباشه. ممکنه تا آلبانیش اومده باشه و همونجا توقف کرده باشه. بنابراین ظاهر قضیه اینه که طرفداری از سوسیالیسم در یک کشور یعنی طرفداری از پروسه طرح این مسئله در شوروی، موافقت کردن با نیروهای اون پروسه و ادامه دادن در دفاع از اونا. حالا ممکنه خروشچف اومده دیگه خوشش نمیاد، ماو اومده اون دیگه قبول نداره، ولی تا استالین و تا پروسه صنعتی شدن در لغت تا جنگ جهانی دوم احتمالاً تا نقطه مخفی خروشچف قبول داشت. این میشه طرفدار سوسیالیسم در کشور. اگه همینطوری کسی جرأت کنه بگه من با این حرف موافقم، یعنی این آدم. ولی مخالف سوسیالیسم در کشور یعنی این آدم که الان میگم. مندل توی بحثش گفته که در این مصاحبه با کریتیک کامونیست به زبان فرانسوی گفته که سطح نیروهای مولده در اروپای غربی اجازه میده که سرمایه‌داری سرنگون بشه و روابط تولید سوسیالیستی بلافاصله به وجود بیاد. یه بابایی از مکزیک پیدا شده به اسم استرادا، گفته یکی شد سوسیالیست در یک کشور. تو یعنی در اروپای غربی سوسیالیسم ممکنه، مثلا که سوسیالیسم مثلا یه مدرسه جهانی ممکنه. اینکه اروپای غربی به خودی خود سوسیالیسم رو برقرار بکنین، همون تز سوسیالیسم در کشوری که خجولانه داره وارد مثلا انترنسیونال چای میشه. مندل میگه من هم چیزی نگفتم سوسیالیسم در اروپا ممکن، یعنی تو مقاورقی این مقالش توی نشکید میگه من گفتم ای میشه یه کارهایی کرد، ولی قبول دارم که سوسیالیسم نیازات جهانی عملیه و در اروپای غربی به تنهایی اینطور نمیشه که سوسیالیسم در اروپای غربی و مثلا سرمایه‌داری در جهان سوم جای دیگه‌ای داشته باشه. این عملی نیست. یعنی این یه مدافع سوسیالی مخالف سوسیالیسم در کشوری که دیگه انقلاب پرولتری و وظایف اقتصادی انقلاب پرولتری به این معنی برای رابطه سوسیالیست تو چیزو توی اروپای غربی هم قبول نداره، برای اینکه این تمام جهان رو در بر نمیگیره و وجود یه اشکال تولیدی یه جای دیگه تو جهان سوم که سرمایه‌داری باشه هنوز کافیه براش که حرفش رو پس بگیره، به معذرت بخواد و تعدیل کنه و میگه بتونیم شروع بکنیم به این کارا. واقعا یه فرقی داره، حدود میزنه. این مناسبات سوسیالیست در اروپای غربی همون معنیش سوسیالیست در یک کشوره، چون احتمالاً اوگاندا ازش افتاده بیرون و اونم باید بیاد تا بشه سوسیالیست و نظر اقتصادی پیاده. یکی از اون شورتر حزب کمونیست انترناسیوناله. میخوام بگم کسی که میگه انقلاب جهانی با کیا طرف حسابه یا خودش رو با کیا قرار میده به طور وجودی، میگه اگر آنها این نبرد را باختن علتش این بود که متحد اصلی پرولتاری روسیه نتوانست وظیفه‌اش را انجام بده. اگه گفتیم منظورش کیه؟ منظورش پرولتاری جهانی. قدرت شوراها نیروی مقابل با پیشروی سرمایه‌داری پیشرفتن سرمایه‌داری روسیه را نمیتوانست صرفاً از پرولتاری روسیه که در جنگ داخلی تلفات داده و تضعیف شده بود به دست آورد، بلکه میبایست آن را از پرولتاری بین‌المللی کسب کند. سرنوشت شوراها نه در پتروگراد روس و روسیه بلکه در برلین رقم زده میشد. این یه حزب سیاسی مونه مردم رو جمع کرده بریم اونجا انقلاب کنیم، تا اونجا انقلاب میکنیم یا نه باید بعد اونجا انقلاب کنیم، دوباره بعد این جماعت برگردن برن تو برلین انقلاب کنن یا از قول هم انقلاب کنن، این کاری بکنن که سرنوشت پروتای پتروگراد تو برلین بالاخره تعیین بشه که این میگه نشد. یا مثلا اینجا میگه بدیهی است که در رابطه با محتوای اقتصادی و اجتماعی دقیقاً بلاواسطه انقلاب روسیه استالینیسم ضد انقلابی نبود، بلکه برعکس خود در قبال سیاست پرولتری انترناسیونالیستی بولشویکا بیان سیاسی محتوای مزبور به شما میرفت. یعنی بحثش اینه که محتوای اگر در محتوای انقلاب روسیه اگه میخواست برسه به اقتصاد همین میشد که استالین دیگه، نباید میرسید به اونجا. همین که تو شروع کنی در روسیه مسئله اقتصادی انقلاب روسیه رو مطرح کنی معنیش استالین در واقع اون انقلاب ضد انقلابی نیست، ادامه‌شه. چیزی که میتونه استالین رو مثلا رد کنه اینه که واقعا استراتژی انقلاب جهانی جلو باشه و انقلاب جهانی بنا باشه ادامه پیدا بکنه. میگه به هر حال این بحثی که اینو از این نظر میگم که دو تا قطب هست که این دو تا قطب بعد اینکه بحث روشن کنیم معلوم میشه همون دو تا قطب همون موقع است که دعواهای در واقع درونی حزب بولشویک در اون موقع بین استالین از یه طرف و زینوویف تروسکی از طرف دیگه یا در یه محله زینوویف اونور تروسکی فقط اینور رو امروز آوردن بهش ظاهر تئوریک دادن، به این معنی که مخالفت استالینیستا تو گیومه و ضد استالینیستا تو گیومه امروز دارن صحنه بحث سوسیالیسم در کشور و انقلاب جهانی رو تعیین میکنن. تروسکیست مشخصا میگه انقلاب جهانی فقط ممکنه، استالینیستا میگه فقط سوسیالیسم در کشور و این دو تا یا اون متواره و این دو تا عملا هم همون صف بندی رو امروز دارن، همون نیرو هستن که این بحث رو به دست دارن. لنینیسم اگه اون موقع نمایندگی نشد امروز هم در قبال بحث سوسیالیسم در یک کشور یا انقلاب جهانی نمایندگی نمیشه. هر کی موافقت آره یا نه جواب بده چکی به این بحث، یا اگه اشتباه نکنم نشریه اکتبر خودمونم تربیهن این استعمال داده بود که باید گفت انقلاب جهانی و باید هر کی میگه سوسیالیسم در یک کشور رو کوبید، هر کسی این حرف رو میزنه به طور عینی توی قطب بندی این دو طرف بحث قرار میگیره. سالسی نگفت کسی میگه انقلاب جهانی دیدگاهش اینه که انقلاب توی کشور وضعیت اقتصادیش نمیتونه به پیروزی برسه، و کسی میگه سوسیالیسم در کشور بله و انقلاب جهانی حرف شرنده، امروز به طور عینی تو موضع طرفدار از اردوگاه سوسیالیسم قرار داره، به معنی که امروز بهش میگه. به هر حال به نظر من این درست نیست، هیچ کدوم از این دو قطب نمایندگی نمیکنه یه موضع لنینی راجع به مسائل اقتصادی انقلاب سوسیالیستی رو، و به خصوص به نظر من دعوای سیاسی قدیمی داخلی روسیه و کمینترنه که امروز فراکسیوناش بهش ظاهر تئوریک میدن و به این شکل پیام میکنن، و به این معنی بحث من اینه که فرمولبندی سوسیالیسم در کشور آره یا نه یا سوسیالیسم در کشور یا انقلاب جهانی یه فرمولبندی تحمیلی اون دوره است از طریق ادامه دهندگان همون خط مشا به جنبش کمونیستی، و این فرمولبندی رو اساسا نباید پذیرفت. به نظر من دو هم نامرتبط به این ترتیبی که الان مرتبطش بکنم. تو بحث سوسیالیسم در کشور باید به این نکات پرداخت، اینا رو روشن کرد. اولا خود این سوال به چه معنیه؟ و به معنی یعنی این که در سطح تئوریک آیا بحث سر اینه که سوسیالیسم در کشور از لحاظ تئوریک ممکنه یا نه؟ به طور کلی تو هر کشوری، به طور کلی هر سوسیالیسمی، مثلا از نظر با تئوری مارکسیسم به طور کلی در تناقضه، آیا بحث سر اینه؟ به این سوال باید جواب بدیم. مثلا یه سطح بحث بسند تئوریک، آیا این یه بحث تجربی تئوریک مستقل از شوروی کلن داریم از اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، اقتصاد جهانی کمونیستی و سوسیالیستی نتیجه میگیریم و میگیم آلترناتیو اون هم به همون اندازه فقط جهانیش ممکن. بحث رو باید تو این سطح بهش بپردازیم که من تو این سطح برخورد میکنم بشه. یکی این که از لحاظ تاریخی داریم به چی میگیم آریانا، آیا منظور مباحثات اون موقع است؟ باید داریم با این بحثمون راجع به مباحثات اون موقع در جامعه روسیه موزه گیری میکنیم، داریم خودمونو در جهت استالین یا تروسکی، استالین یا زینوویف قرار میدیم؟ به این سوال باید جواب داد. ما در پولمیک مربوط به سوسیالیسم در یک کشور در اون مقطع باید کجا بایستیم؟ که من نظر شخصی خودم اینجا میدم. یکی دیگه این که آیا به معنی که محتوای بالاخره زیر این سوال، این سوال پنهان شده که محتوای اقتصادی انقلاب پرولتاری چیه؟ میدونیم که انقلاب پرولتاری در سطح سیاسیش در یک کشور همه قبول داره که میشه در یک کشور پرولتاری قدرت رو به دست بگیره. سوالی که اینجا بنابراین زیر چتر بحث سوسیالیسم در یک کشور مطرح میشه اینه که محتوای اقتصادی انقلاب پرولتاری بالاخره چیه؟ نمیشه بهش گفت سوسیالیسم، حالا هر چی هست، سرمایه‌داری باید باشه. اگه چیز دیگه یه سوسیالیستی چرا نمیشه بهش گفت؟ هست اگه نمیشه گفت چی باید بهش گفت هست؟ بالاخره پرولتاری در یک کشور با اقتصادش باید چیکار کنه؟ این اقتصاد چه ربطی به انقلاب پرولتاری داره؟ اقتصاد دوران انتظاره چیه؟ این جواب باید داد. یعنی کسی که وارد این بحث میشه از اون باید با یه جوابی بالاخره بیاد بیرون، باید خط خودش انتخاب کرده باشه. بعد چیزی که باید روشن کرد اینه که منظور از سوسیالیسم چیه. ما داریم راجع به فاز بالایی جامعه کمونیستی حرف میزنیم یا فاز پایینی جامعه کمونیستی، یعنی سوسیالیسم، دوران گذار، دوران دیکتاتوری پرولتاری؟ این هم که اگه کسی روشن کنه ثابت‌تر میشه به چرده. فکر کنم باید توی فرمولی آریانا یکی از این آریاناهایی که فرق میکنه همین بحثی که منظور چه سطحیه باشه. و بالاخره اینکه آیا مارکسیسم برای این دو فاز یه حکم داده، تئوری مارکسیستی یا خود مارکس و انگلس و لنین برای هر دو فاز از لحاظ در یک کشور بودن و نبودنشون یه حکم یکسان دادن و چی گفتن راجبه، اینو باید روشن بشه. و بالاخره آیا این فرمولی و فرمولی که ما می‌خوایم باهاش مرزبندیمون رو با بقیه انترناسیونال چاریا هم ریویژنیست های مدرن و غیره و غیره سر شوروی معلوم کنیم که ما هم رفتیم به اردوگاه اونایی که طرفدار انقلاب جهانی هستند، این شده تز هویتی یا تابلوی مرزبندی ما با کسای دیگه. این هم باید یک نفر روشن کنه، چون من استنباطم اینه که بخش از رفقای ما امروز اینو میگن، یکی میتونه حرفشون معتبر باشه و حرف من غلط باشه ولی من باش مخالف. یعنی به نظر من ما نباید پرولماتیک سوسیالیسم در کشور یا انقلاب جهانی رو بپذیریم و رادیکال بودنمون و ضد روسی بودنمون و ضد رویزیونیستی بودنمون رو توی اینکه ما معتقد به انقلاب جهانی هستیم نشون بدیم. یعنی تو موضع اپوزیسیون هم روسیه و موضع تئوریزه کننده های اقتصادی که امروز باهاش مواجهیم. من از این اشتباه است. من میخوام بگم نباید بحث سوسیالیسم در کشور به عنوان یکی از گرگاه های هویتی حزب یا هویتی که مارکسیسم انقلابی و کمونیسم و لنینیسم در رابطه با تجربه شوروی چسبید. این نمیتونه اینو باشه. مثلا بحث تحمیلی بدون کمونیستی و همون بار ناسیونالیستی و پاسیفیستی که همون موقع در زمان خودش داشت همچنان داره. حالا من به تک تک این چیزها به اختصار برخورد میکنم. اولا در رابطه با چارچوب تاریخی مسئله اینو باید صحبت میکنم که این بحث چجوری اصلا تو روسیه مطرح شد. بازم متاسفانه نمیرسم یا آمادگیشو ندارم که نقل قولای مفصل یا زیادی را از بحث اون دوره بخونم. هستش اینجا خط کشی کردم، اگه بعدن رفقا بخوان میشه این بحث بعضیشو براشون بخونم. ولی اولین باری که بحث تئوری سوسیالیسم در کشور مطرح میشه، من اینا رو در سطح فرم و ظاهرش بحث میکنم بعد محتواشو بحث میکنم، اونجاست که جدال علیه تروسکی بعد از مرگ لنین شروع میشه. در فاصله مرگ لنین تا پایان سال 24 موضوع زدن تروسکیه و دور کردنش از مسئله قدرت و جانشینی لنین و اینکه چطور این کسی که به اصطلاح حالا سبب بعضی این مسئله شبیه این که از قدیم بولشویک نبوده ولی به هر حال به عنوان شناخته شدن به عنوان تأثیری که داشته طبیعی ترین جانشین لنین محسوب میشه از نظر بقیه کمیته مرکزی، اینو چجوری دست به سرش کنن که نتونه بیا سر کار. ممکنه اهداف خیلی پاکی هم داشتن، مخالف نظراتش بودن، ولی به هر حال اون دوره جدال بر سر تروسکی و دور کردنش و بحث سوسیالیسم در کشور از اولین فرمول بندیش در علیه تز انقلاب مداوم تروسکی مطرح میشه. و برای این کار تز انقلاب مداوم تروسکی هم تا یه حدی بعد خونده میشه و بعد بهش برخورد میشه. این بحث توی یه چکار هم توی یه جلدیش هست هم توی کتابای دیگه مال همون دوره که تز انقلاب مداومه تروسکی این بود که در روسیه انقلاب دموکراتیک فوراً به انقلاب پرولتری بعد اطلاع پیدا بکنه. معروض به خود روسیه بود در اینکه کلن روسا انقلاب خودشون رو به انقلاب جهانی معروض میکنن. یه بحث بود، یکی اینکه مداوم بودن انقلاب روسیه قرار بود تو از چی به چی مداوم بره. تروسکی گفت از انقلاب پرولتری علیه ضد تزاری به انقلاب سوسیالیستی بعد مداوم رفیش فاصله رو نمیشه نگهداشت، نمیتونیم مطالبات دهقانه رو بدیم در مطالبات باش با ما در میفته میزنن ما باید تولید اجتماعی بکن. این انقلاب مداوم در روسیه بود به این معنی که قرار نبود انقلاب جهانی بعدن میشه، قرار بود انقلاب دموکراتیک در روسیه یا هرچی که اتفاقی که داره میفته به طور بلافصلی به انقلاب سوسیالیستی در روسیه متصل بشه و پرولتاری راهش رو ادامه بده تا حکومت کارگری برقرار بکنه. خیلی سریع لنین با این سرعت و با این دیدگاه مخالف بود از نظر شرایط عینی روسیه اون موقع و نیروی واقعی طبقه کارگر و زمینه های تحول انقلاب دموکراتیک جامعه روسیه. جامعه عملی نیست. در بحث سوسیالیسم در کشور استالین در رد تز انقلاب مداوم برای اولین بار از سوسیالیسم در کشور حرف میزنه و اسم مقاله شما از اکتبر و تئوری انقلاب مداوم رفیق تروسکی 20 دسامبر 24 که اونجا تز انقلاب مداوم رو رد میکنه به عنوان تز غیر لنینی که لنین باش مخالف بوده و غیره و جاش از سوسیالیسم در کشور حرف میزنه. تا اینجاش البته وقتی بازم میگم بعدن استالین وقتی میگه سوسیالیسم در کشور دقیقاً چی میگه و اصلا کلا بحث اون موقع از چه چارچوب تو چه چارچوبی محدود میشه، ولی این شروع بحثه و با بحث سوسیالیسم در کشور در واقع دوران بده کردن تروسکی و نشون دادن اتوپیک بودنش یا نشون دادن ذهنی گرا بودنش، نشون دادن مخالفتش با لنین، اینا مسائلی بود که این تز برش مطرح شد. وقتی استالین اینو می‌نویسه کسی هم تعمق رو مسئله نمی‌کنه، یعنی مقاله استالین رو کسی نمی‌خونه. استالین با آدم توریسیان معروف نبوده که حرفاشو بگیرن بخونن ببینن استالین نظر توریک چی گفته. معمولا تحت تغییر می‌شده توسط افراد توریک‌تر کمیته مرکزی مثل زینوویف یا بخارین یا تروسکی. کسی توریسیان بودن استالین جدی نمی‌گرفت. اون که اون مقاله‌ش هم تا سه ماه بعدش کسی حرفشو نمی‌زد. بعدن یه سال بعدش بخارین تازه میگه وقتی آدم به مسئله سوسیالیسم در کشور فکر می‌کنه می‌بینه مسئله ساده نیست. درسته که استالین یه سال قبلش این بحث رو از توریک مطرح کرده، هیچکی به طور جدی بهش نمی‌پردازه، اصلا برخوردی نمی‌کنه. تروسکی بعدا میگه که سوسیالیسم در کشور مخالف انقلاب مداوم منه، ولی پیگیران مخالف، یعنی اون چارچوب استالینی رو میپذیره. بعد تا انقلاب 1905 مارکسیست های روسیه بحثشون بود که تو روسیه نمیشه انقلاب سوسیالیستی کرد، کشور عقب مونده است، انقلاب بورژوا دموکراتیک میشه کرد. اینو همه میدونیم. منشویکا میخواد تو نمایندگی پیگیر میکنن، لنین میاد یه خواصی برای اون انقلاب بورژوا دموکراتیک میشمونه که این کار سوسیالیسم رو تسهیل میکنه، از جمله که دست بورژوازی نیست رهبرش، بلکه دست خود پرولتاریاست و وظیفش در هم کوبید زدن ضربات اساسی به پایه‌های مالکیت و همینطور بست وسیع دموکراسی. ولی تا اون موقع کسی اینکه در روسیه بشه سوسیالیسم ساخت و انقلاب سوسیالیستی در روسیه کرد و به دلیل عقب موندگی روسیه به طور جدی بهش نپرداخت. و تو خود انقلاب تا خود انقلاب 1917 این خیلی روشنه و نظر من نمیشه این کار کرد که بورژوازی‌ها تصورشون این بود که انقلابشون به انقلاب جهانی دامن می‌زنه و می‌دیدن افق انقلاب جهانی رو می‌دیدن. اینطوری نبود که با هدف انقلاب در روسیه و ساختن سوسیالیسم در روسیه و کمونیسم در روسیه اونجوری که ما انقدر هم بکنیم این نقشه رو نداشت. ما بیخود بریم و انقلاب جهانی می‌دیدن. من شوخی هم نبود، چون جنگ جهانی وسیع در جریان بود وقتی که اینا قدرت رو دست گرفتن و همه چیز طبیعی بود اون موقع که انقلاب شدن در کشورها طبیعی بود، درها میشد و شکست میخورد، بعضی وقتا قدرت رو نگر میداشت در این اون کشور و افقشون از بحث انقلاب جهانی از اون کانال میدیدن که انقلاب روسیه انقلاب جهانی کمک میکنه، پرولتاری آلمان انقلاب میکنه، پرولتاری اروپا انقلاب میکنه، امکان ساختن سوسیالیسم وجود میاد. اگه همون موقع داشت میگوستید تو روسیه سوسیالیسم بسازیم در سال 17 یا 18 احتمالا همشون میگفتن نمیشه، این بابت انقلاب جهانی رو کمک بکنه. متأسفانه بعد از اینکه مسئله تروسکی به اصطلاح با این بحث شروع میشه، سوسیالیسم در کشور در رابطه تروسکی شروع میشه، پایه این بحث عوض میشه. به این معنی که مشاهده میشه که انقلاب جهانی به این زودی در کار نیست. و اینو هر کدوم از رهبران حزب بلشویک در اینجا و اونجا گفته. از تروتسکی گفته، لنین گفته، زینوویف گفته، استالین گفته که مثل این که از انقلاب جهانی به این زودی ها خبری نیست. و تو سال 23 و 24 که و مسئله سوسیالیسم در کشور به طور جدی مطرح میشه، دوره ایست که کمینترن مشاهده میکنه که ثبات در سرمایه‌داری اروپای غربی به وجود اومده. یه دوره ثبات به وجود اومده. و در مقابلش وقت باید بگه خب چی؟ مثل خودمون تو کردستان دیگه، وقتی یه گفتن جمهوری اسلامی تسکیت شد، خب بعد پوری جواب میدن که ما چی کار بکنیم از فردا؟ جمهوری اسلامی تسکیت شد، ما تو کردستان باید چی کار بکنیم؟ اینه همین بحث توی مقیاس خیلی وسیع‌تر و جدی‌تری در اونها مطرح میشه که خب اگه سرمایه‌داری جهانی داره حالا یه دوره ثبات، اونها مثل ما لغت‌های موقت و نسبتاً و اینا رو بلد بود میذاشتن پشتش، حالا بعد ما چی کار بکنیم؟ این مسئله چی کار باید بکنیم؟ توجه ها رو میبره رو بحثی که استالین مطرح کرده بود، مسئله ساختمان اقتصادی سوسیالیسم و مسئله نپو چی کارش بکنیم. اولین سوال این میشه که وضعیت اقتصادی چی کار بکنیم. به علاوه اینکه نتیجه عملی نپ یه مقدار شکوفایی اقتصادی بود که یه درجه حالت اضطراری اقتصادی رو تخفیف میداد و نوعی شکلن به یه نوع اقتصاد مطلوب‌تر برایشون رو مطرح میکرد. و حال اینجاست که برمیگردن به سوسیالیسم در یک کشور فکر میکنن و همه نقل قولای لنین رو علیه همدیگه بالاخره پیدا میکنن، چون لنین نقل قول ازش هست که میگه غیر ممکنه، نقل قول هم ازش هست که میگه ممکنه، بس دیگه داشته راجبه چی صحبت میکرده، با همون ملاحظاتی که من گفتم راجبه جامعه کمونیستی حرف میزده، آره راجبه سوسیالیسم به معنی محدود کلمه حرف میزده، آره راجبه شروع پروسه حرف میزده، راجبه فرجام نهاییش حرف میزده و غیره. ولی در این شکی نیست که هیچ کدوم اینا انتظار نداشتن، یا لااقل اونقدر پرت از مرحله نبودن که فکر کنن از نظر اقتصادی بی‌وظیفن. بارها همشون در حاشیه بحث‌های دیگه‌ای در مورد وظایف اقتصادیشون صحبت کرده بودن، نه اینا صحبت کرده بودن. و تو بعضی از اینا لنین گفته ممکن است، بعضی گفته ممکن نیست. یا مثلا وقتی نامه به کارگر آمریکایی می‌رسه میگه شما باید به کمک ما بیاین، انقلاب روسیه بدون انقلاب جهانی به جایی نمی‌رسه، کمک پروتای بنومندی ضروریه. اونجایی که داره حرف می‌زنه با یکی که بابا جان برو گندم تو به کارگر مثلا این تولید رو ببریم بالا، بعد معیشت رو بهبود بدیم، میگه ما وظیفه داریم این اقتصاد درست سازمان بدیم، ما وظیفه داریم این اقتصاد برتر از سرمایه‌داری سازمان بدیم. بچه بچه ما میتونیم سازمان بدیم و درست منابع اون کنیم، ولی بالاخره باید ما بتونیم این کار رو بکنیم. میخوام بگم که تو دیدگاه لنین این نقل قول برای دو طرف کم نیست، در این اینکه به نظر روشن لنین منتظر انقلاب جهانیه. منتظر نه به معنی که دستش زیر چونش گذاشته، به معنی که اونو راه محتمل و نجات بخش انقلاب روسیه میدونه، ولی روشنه که وظایف اقتصادی خودشون رو بهش یه درصدی توجه میکنه. و ثبات سرمایه‌داری اروپای غربی باعث میشه که این بحثا مطرح بشه، یعنی برن دنبال این که باید چه کار کرد و رو سرنوشت نفت، آینده اقتصاد روسیه و وظایف اقتصادی انقلاب پرولتاری در روسیه خم بشن. و از اینجا یواش یواش هست که تز سوسیالیسم در کشور به عنوان سوسیالیسم رو بسازیم، انقلاب کردیم سوسیالیسم رو بسازیم، مطرح میشه و جایگیر میشه. مثلا اینجا من یه اشاره به اون بحث هم میکنم که تو به سوسیالیسم این دفعه اومده، تو دولت در دوره انقلابی هم تو سمینارش گفتم که به نظر من دو فاز تو دیکتاتوری پرولتاریا رو باید تفکیک کرد، تشخیص داد. اصلا یکی فاز به طور مشخص انقلابی، دوره انقلابی کلمه، وقتی که بحران انقلابی تو جامعه وجود داره، و یکی فاز به اصطلاح ثبات یافته تر دوره گذاره که درش اشکال اقتصادی اجتماعی فرهنگی به وجود میاد که جامعه رو داره جلو میبره، بدون اینکه خطر شکست انقلاب معنی نظامی سیاسی کلمه مطرح باشه به طور جدی. لنین خودش به نظر من به این توجه داره. وقتی این بار من میخونم بحثش راجع به دیکتاتوری پرولتاریا، نقل قولای متعددی هست از لنین، بیش از مثلا 5 6 تا، در مورد اینکه این دو مرحله رو ما جلو چشمون داشتیم و اولیشو تایید کردیم، الان تو دوم میشیم، یا اولیشو داریم تایید میکنیم، یا وظیفه ما بعد از تایید مرحله اول چیه. بقیه تو خود این سوسیالیسم من دو تا نمونه از اون نقل قولا آوردم. میگه یکیش اینه که به مجردی که ما بتونیم یا به درجه ای که بتونیم خطر اعاده رژیم غربی رو از سر اون برطرف بکنیم و مقاومت بورژوازی رو در هم بشکنیم، وظیفه ساختن یه اقتصاد برتر از سرمایه‌داری رو دوش ما هست، باید این انجام بدیم. بحثای دیگه و شروع میکنه که میگه بله الانه و تو سال 18 هم حتی میگه ما اونا رو شکست دادیم و الانه و البته بعدا باز بهشون حمله میشه، بعدا جنگ داخلی بالا میگه و اولا دو سه سال بعدش هم هنوز درگیر جنگ و مبارزه نظامی هستن، ولی تو اون دوره کوتاهی که سر شده قبل از اینکه جنگ داخلی معنی بالا بگیره، لنین این تصور رو داره که فاز دوم ساختن اقتصاد برتر از سرمایه‌داری شروع شد. در حال میخوام اینو بگم که تو صحبت‌های تک تکشون این بود، یعنی بدون وظیفه اقتصادی شدن انقلاب سوسیالیستی در یک کشور اخیر رفت میکنن و تبدیل شدنش به اینکه شیوه اقتصادیش دولتی کردن یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی اخیره. این مسئله من تو بحث اون موقع این استنباط رو نمیگیرم که اینا وظیفه خودشون رو حفظ سرمایه‌داری میدیدن تا ببینیم که انقلاب جهانی بشه، بهبود و اصلاح سرمایه‌داری میدن، نه برای همشون در مورد اقتصاد مناسبات متفاوتی با سرمایه‌داری حرف زدن. بحثشون حول سوسیالیسم در کشور میره سر دو مسئله، یکی ساختمان سوسیالیسم، یکی فرجام نهایی یا پیروزی نهایی. این دوتا رو تفکیک میکنن که فکر میکنم اینجا دارن باز به دو پاس از باز اقتصادی اشاره میکنن، همونی که تو مارکسیسم میگه تو نقد برنامه دوتا در مورد فاز پایینی و فاز بالایی، در واقع دارن میگن دومیش ممکن نیست اولیش ممکن، و اینو موافق و مخالف قبول داره. یعنی کسی رو اونجا بر نخوردم تو بحثی که باز خوندم راجبی که زینوویف یا تروتسکی یا کسی دیگه مخالف این باشه که تو شروع این پروسه ممکنه، مخالف این باشه که ساختمان اقتصادی سوسیالیستی آغاز کردن به ساختمانش و پایه‌گذاریش غیر ممکنه، ممکنه مخالف این نبوده کسی، همه مخالف فرجام نهاییش بود. اون عاقبتش که بحثشون به این معنی محدود تو این چارچوب و اینکه مضمونش دولتی کردن و غیر سرمایه‌داری و سرمایه‌داری انحصاری دولتی، این چیز تازه تری مثل این مسئله که البته تو این هست توی حزب سوسیالیست کمونیست بین‌الملل من این استنباط رو میگیم که مضمون اقتصادیات دوره دیکتاتوری پرولتاری سرمایه‌داری انحصاری دولتی. تو اون بحث دوتا فاز گفتم به نظر من اولین فاز هر چیزی ممکنه مبنای اقتصادی جامعه باشه، همونی که تعبیر گرفتی همون هم قاعدتا مبنای اقتصادی تغییرانی درش میتونه یا ممکنه دگرگونش کنی، ولی یعنی تو فاز اول دیکتاتوری پرولتاری ممکنه سرمایه‌داری انحصاری دولتی مضمون و مناسبات اقتصادی باشه، ولی تو فاز دوم دیکتاتوری پرولتاریا بولشویک‌ها لااقل همچین اعتقادی نداشتن، چه استالین چه زینوویف چه تروسکی چه بخاری هیچ کدوم این اعتقاد رو نداشتن که مضمون مرحله اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا مضمون دوره گذار چیزی متفاوت از سرمایه‌داری و برتر از سرمایه‌داری، و گفتم مخالفینشون هم با اینا این بحث رو نداشتن. مسئله واقعی اینه که مخالفینشون همون موقع تشخیص دادن که پشت بحث سوسیالیسم در کشور چیزهای دیگه هست غیر از اینکه شروع میکنیم و فرجامش معلوم نیست. استالین تا روز آخرش هم میگه فرجام نهاییش توی این دوره مایه، فرجام نهاییش به انقلاب جهانی مرتبطه، بومبندی خودش رو تصدیق میکنه، بعد هاست میاد میگه کمونیستی میشه همه چیش هم میشه توی کشور، ولی این فاز هنوز اون فاز نیست. این پولمیکی که استالین توش خیلی با اعتدال حرفشو میزنه و مخالف و موافق طبقه دست هم دیگر رو میخونه که بسات میشه، وگرنه خود فرمولبندی اینا با هم هیچ تفاوتی نداره. به این معنی ها بس یکی تأکید رو اون بچه که اون میگه البته اونطوریه، بس یکی رو مقدمه البته است. این میگه شروعش ممکنه، فرجامش به انقلاب جهانی بستگی داره. این میگه شروعش ممکنه، فرجامش به انقلاب جهانی بستگی داره. من اون چیزی که فهمیدم دقیقاً اینه تفاوتشون، منتها دست هم دیگه رو خوندن میدونن داستان چیه، یعنی بحثی که میکنن علی هم دیگه بحثای واقعیه. داستان سر اینه که تو اون دوره‌ای که مخالفین سوسیالیسم در کشور بحثشون رو فرموله میکنن، یعنی تروتسکی و زینوویف، سوسیالیسم در کشور پوششی برای بحث سیاست اخوانی نه بحث سرکشور. یعنی اونی که داره میگه نه سوسیالیسم در کشور نه چی رو میبینه؟ گسستن اتحاد از پرولتاری جهانی و وحدت با دهقان داخلی، یکی از اون ارکان دیکتاتوری پرولتاری صحبتش بود، آغاز به دهقانا، ادامه نفت، بذارید دهقانا خودشون رو پول دار کنن و فشار به طبقه کارگر، و میگه قبول ندارم این سوسیالیسم در کشور رو نمیذاره تو گیمه، قبول ندارم این بحث رو با این محتوای واقعی مادیش قبول ندارم. این فرمولش رو بذاشتن و فقط قرار برش توافق کنن که بارها سر این فرمول توافق کردن و قطعنامه های اتفاق آرا دادن سر اینکه سوسیالیسم شروعش ممکنه آخرش معلوم نیست، یا به انقلاب جهانی کدوم تیکش مربوط میشه، یا همه اون باید بدونیم که اینو میشه ساخت، ولی پشتش بحثاشون رو میکردن سر معنی واقعی این کلمه. معنی واقعی این کلمه گفتم یکی در مرحله اولش که زینوویه و تروسکی تو اپوزیسیون انتظار هستن، نه بخاری تو مختر. بخاری هم هیچوقت نمید اپوزیسیون انتظار، ولی میره اپوزیسیون طرفدارای انتظار قرار میگیره. تو این مرحله بحث سر دعوای کارگر دهقانی تروسکیه و اتحاد با دهقانان، یه مضمونش ادامه سیاست دهقانی و آواز با دهقانان نپه، یه مضمون دیگهش پروسه صنعتی شدنه و اینکه با چه شیوهی بعد روسیه صنعتی بشه، و یه مضمون دیگهش قدرتگیری کی تو کمیته مرکزیه. یعنی این تز داره نشون میده کی داره به قدرت نزدیک میشه و تحت چه پروسه. به این معنی مخالفین سوسیالیسم در کشور بحث رو قطبی میکنن بدون اینکه از نظر محتوایی بحث به طور واقعی در اون مسئله روسیه قطبی باشه، و طبعا ماهیت ملی اون رو تا اون حدی که صرف میکنه براشون بیرون میکشن و افشا میکنه. یعنی هم زینوویف هم تروسکی میگن این ناسیونالیزم، این کوتاه نظری ناسیونالیستی. وقتی به بحث خودش نگاه میکنی، قطعنامه‌ای که خودش تصویب کرده و اقتصادیاتی خودش پیشنهاد میکنه، فرقی با اون کوتاه نظری ناسیونالیستی نداره، به جز اینکه صنعت گرایانه است نه کشور ارزی گرایانه و خلاف سیاست بخاری. مطابق بس سر انقلاب جهانی یا سوسیالیسم کشور ارزی میشه. بعد این تو طول سال 25 تو طول سال 24 23 تا 24 تا بعد از جنگ 24 ببخشید آره تو طول سال 24 تا آخر سال 24 تروسکیه که داره میخوره از این خط، ولی زینوویف، یعنی بعد از اینکه تکلیف تروسکی معلوم میشه، زینوویف و استالین و کامنف میمونن تو مثلث قدرتی که تازه خودش بخشی از کمیته دفتر سیاسی بوده، و این مثلث استالین نفر سومش محسوب میشده، اول زینوویف بعد کامنف به طور طبیعی تو بعد استالین، یا استالین مساوی یا دو به دو در رابطه با زینوویف، ولی در این شکل نیست که زینوویف جلوه. و تو این مقطعی که استالین مانور میکنه با کمک جریان راست زینوویف رو میزنه، و زینوویف هم به اتکای کمیته لنینگراد نظرش عوض میکنه و چپ میشه، و در مقابلش با میشه تا سال 26 زینوویف هم شکست میخوره و از همون تاریخ تا کنارش بخارین مطرح میشه و بخارین این دفعه به کمک چپا شکست میخوره، در وقتی استالین دقیقا سانس رو تثبیت میکنه. اون چیزی که میخوام در این رابطه بگم اینه که در اختلافات زینوویف با خط استالین در سال 25 که بحث سوسیالیسم در کشور و ماهیت نپ چی چیه، سرمایه‌داری یا سوسیالیسم مطرح میشه، اختلافاتیه که به نظر من تا اونجا که زینوویف نماینده شه، زینوویف نماینده منافع شخصی شه، لنینگراد نماینده خط صنعتی شدن و کارگری کردن حزب و سیاست کارگری در مقابل نپ گذاشتن و غیره هست، و زینوویف خودش رو با این اپوزیسیون واقعی تو حزب، از اونجایی که در این حال پایگاه همیشگی زینوویف تو کمیته لنینگراد بوده، منتظر میکنه و در ظرف 3 هفته اینطوری که فاکت اسنادش هست نظرش رو در مورد دهقانا عوض میکنه. خود زینوویف کسی بوده که 3 هفته قبلش میگه رو به روستاها بکنید، بخارین همون دوره میگه به دهقانا خودتون رو ثروتمند بکنید، با هم رو به روستاها کردن، ولی در ظرف 3 هفته است که زینوویف، کامنف، کروپسکایا و سوپولنیکو که بیانیه 4 نفره میدن در حمایت از در علیه اولا بوروکراتیسم تو داخل تشکیلات و ثانیاً آغاز به دهقانا و سرکوب شدن مطالبات کارگری. تو این دوره است زینوویف بحث انقلاب جهانی میکنه، منافع پرولتاریا حرف میزنه، ولی فواقع کمیته تشکیلات لنینگراده که چون از قدیم خودش رو هسته اصلی حزب بولشویک میدونسته و بخش پرولتاری این حزب میدونسته و بوده به طور عینی، منافع اخص کارگری رو در اون مقطع ممکنه محدود نگرانه یا غیره، من باید این بحث نمیشه مطرح میکنه و سیاست صنعتی رو ازش دفاع میکنه، صنعت گرایی در مقابل سیاست ارزی دفاع میکنه. تو این دوره سوسیالیسم در کشور به نظر بخارین هم میاد که خط اوناست، ادامه نپه. سوسیالیسم در کشوری که استالین مطرح کرده چیزی جز ادامه نپ نیست، و اصلا باید با کمک این تز رفت سراغ زینوویف و مخالفین چپ و کمیته لنینگراد رام کرده سر جاش. سال بعدش که زینوویف و کمیته لنینگراد به اصطلاح مجاب میشه و کوتاه میاد، بس از اون ور میشه، یعنی در همون کنگره 14 سال 25 انتهای سال 25 بهش میگن کنگره صنعتی شدن، در اینکه رو به دهقانان اینا رو تصویب میکرد، در اینکه زینوویف رو تو اون کنگره شکست دادن، در اینکه لنینگرادیستا رو شکست دادن، خاصیتش این بود که اسم خودش رو گذاشت کنگره صنعتی شدن و با سیاست صنعتی شدن اومد، که بعد از اونه که این سیاست با سیاست حاکم به کمیته مرکزی، یعنی که توریسیانش بخارین بود، در تناقض در قرار میگیره و جناح راست عمده میشه و بس بر سر صنعتی شدن شروع میشه، که این دوره به اصطلاح نادم شدن طرفدارای تروسکی و برگشتنشون به صفوف حزب و مطرح شدن مطالبات اقتصادی تروسیست است. و حتی یه مقداری خود تروسکی اینجا اونجا داشت دفاع میشه در مقابل خط بخاره. باز تروسکی بیچاره مثلا اونطوری میگفت، من شما داریم اونطوری در این البته است که سوسیالیسم در کشور محتوای اقتصادیش عوض میشه، یعنی بحث سوسیالیسم در کشور میشه صنعتی شدن در کشور. بعد بهش بود اتحاد با دهقانان در کشور، کمک ماتریال محلی که لنین گفته و دهقانا و آوانس دادن به دهقان و شرکت دادنش در قدرت و اجازه دادن به انباشتش و روش های نپی قدرت در این کشور نگه میداریم، اقتصاد رو رشد میدیم، تا حدی که بوخارین و استالین میگن این گامی در جهت سوسیالیسم و مضمونن سوسیالیستیه، در مسیر سوسیالیسم و زینوریوف در اون چهار نفر میگن نه بابا سرمایه‌داری حسابی دولتیه و باید از این فراتر رفت. در سال بعدش نپی که داره طرفدارای نپی و ویژه بوخارین و رایکوفن که مورد حمله قرار میگیرن و سوسیالیسم در کشور در مقابل خودشون پیدا میکنن، اون نمیره تو موزه انقلاب جهانی. ولی واقعیتش اینه که سوسیالیسم در کشور از اون مقطع معنی واقعی صنعتی و از همون مقطع معنی واقعی ملی پیدا میکنه، معنی که مملکت خودمون رو با نیروی خودمون میسازیم. رایکوف به عنوان نخست وزیر مشخصا این فرمبندی رو میده که بحث سوسیالیسم در کشور یعنی اینکه ما با نیروی خودمون مملکت خودمون می‌سازیم، انقلاب جهانی می‌خواد بشه می‌خواد بشه. و نیروی خودمون و مملکت خودمون رو روسای مهاجر و مدافعان نمایندگان فکری بورژوازی بزرگ روسیه ملی شدن انقلاب اکتبر، یعنی هم معنی من ملی مصادره شدنش در این حال معنی ملی شدنش لغت انگلیسیش یعنی ملی شدن، میگه انقلاب اکتبر هم دیگه ملی شد. و اون چیزی که وجود داره دیگه دولت روسیه است، کما که دولت تزار هر خوش و ناخوش ازش داشتی دولت روسیه بود و میهن مهم. و از اون مقطعی که بورژوازی توی عملکرد حزب بولشویک بعد از شکست بخارین و گستره شدن قدرت و ساخت شدنشون و برنامه ریزی و اهداف اقتصادی صنعتیشون نقش آرمان قدیمیشون میبینه که کشور داره کشور روسیه داره صنعتی میشه و خود دولت روسیه داره میگه من دولت روسیه ام، میخواد جای انقلاب باشه میخواد نشه، من مملکتمو با نیروی خودم آباد کنم. خودش میگه طبقه کارگر بورژوازی اونجاست که پیدا میکنن. از یه فرقی که بین این دو بچه سوسیالیست در یک کشور هست به نظر من کل پروسه ایه که در این حال طبقات اصلی جامعه دارن موضع میگیرن. اگه دقت بکنیم دوره ای که اصطلاح روبنای نت به نظر میاد، توجیه نت به نظر میاد، خورده بورژوازی که داره زینف میشه تو سوسیالیست در یک کشور و بورژوازی بزرگ هنوز سرش بیکلاست، یعنی تا اونجایی که فرق بخارین رو بشه با استالین گذاشت در اینکه ظاهرا این چپ اون قرار گرفته، بخارین یه دلیل خورده بورژوایی به اقتصاد روسیه رو پیشنهاد میکرد که اساسش آغاز به خورده بورژوازی روستایی بازار کوچک بود و سرمایه‌داری انصاری دولتی که حالا به اسم سوسیالیسم بتونه اینو از مازاد محصولش استفاده بکنه و انباش بکنه. در صورتی که سیاستی که عملاً انجام شد وقتی در نظر بگیریم که دیکتاتوری پرولتاریا دیگه مسخ شده و جای خودش به چیز دیگه داده بود، سیاست اقتصادی بورژوازی روسیه بود نه خود بورژوازی روسیه. یعنی فرق مضمون اقتصادی سوسیالیسم در کشور در سال 25 و 26 اینه که به جای اینکه یه سلسله اهداف و اقدامات سیاسی طرف به نفع خورده بورژوازی رو بیان بکنه، اون آرمان قدیمی بورژوازی بزرگ روسیه رو نمایندگی که پرولتاریا به این معنا باهاش شریک بود گفتن کشور روسیه باید کشور صنعتی بزرگ و آباد خودکفا بشه، بتونه رو پای خودش بایسته رو پای خودش بجنگه. بورژوازی روسیه بعدش نمیمده قدرت امپریالیستی صنعتی از روسیه به وجود بیاد، سعیش هم کرده بود، الان باید پای صنعتیش به وجود میاد. روس مهاجر و بورژوای روسیه توی استالین دست کشیدن از هدف دامن زدن به انقلاب جهانی، سر و تو لاک خود کردن، مملکت رو چسبیدن، حزب رو تبدیل کردن به حزبی که مردم روسیه و دولت روسیه نمایندگی میکنه و کاری که بورژوازی باید میکرده به اسم اون کردن این دهقان رو چلوندن و نیروی کار روونش کردن و صنعتی کردن روسیه رو داره انجام میده و از این مقطع آگاهانه میاد پشتش، نه فقط خود بورژوازی روسیه، دولت انگلیس رو دارن میان پشتش دارن. تو تمام دعوای تروسکی، زینوویف، استالین دولت انگلیس طرفدار پیروزی استالینه. وقتی استالین پیروز میشه میگن خب